سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. محاصره و سقوط بابل توسط ارتش ایران. شهر بابل را عده‌ای از مورخین معروف دنیای قدیم دیدند. از جمله هرودوت و پولین آن شهر را مشاهده کردند و دیودور هم که با هرودوت نزدیک 5 قرن فاصله زمانی داشته و بعد از میلاد مسیح میزیسته آن شهر را مشاهده کرده و در دوره دیودور بابل هنوز حصار داشته. سایر مورخین دنیای قدیم که بابل را دیدند عبارتند از فیلوستراط، تترانس، سولیز و مارتین کابلا. در نوشته این مورخین راجع به حصار بابل چیزهایی هست که با هم اختلاف دارد و بعضی از نوشته های آنها اغراق به نظر می رسد و گویی خواستند که خواننده را متحیر نمایند و قصد نوشتن واقعیت‌ها را نداشتند. فی‌المثل می‌نویسند که بابل می‌توانست مدت 50 سال در قبال ارتش کوروش مقاومت نماید، برای اینکه بین حصارهای شهر مزرعه وجود داشت و کشاورزان بابل در آن مزارع بذر می‌کاشتند و محصول برمی‌داشتند. اگر این گفته مأخذ قرار بگیرد، باید شهری را در نظر گرفت که طول و عرض آن به 10 فرسنگ می رسید و این فرض قابل قبول نیست. بعضی از مورخین نوشتند که بابل دارای 2 حصار بود و بعضی نوشتند که 7 حصار داشت و هیچ کم نقل قول نکردند چون خود بابل را دیدند. بعضی نوشتند که حصار بابل به قدری عریض بود که 4 عرابه کنار هم از بالای آن عبور می کردند و بعضی نوشتند که 2 عرابه می توانست از بالای حصار عبور کند. برخی از مورخین نوشتند که مدافعین شهر بابل 200,000 سرباز بودند و برخی شماره مدافعین را 50,000 قلمداد کردند. این اختلاف در مورد طول حصار بابل نیز هست. بنابر نوشته بعضی از مورخین طول حصار بابل 80 کیلومتر بود و به عقیده دیگران 64 کیلومتر و بنا به گفته عده‌ای 200 کیلومتر. کدام یک از این رقم‌ها را باید پذیرفت و واقعیت دانست؟ دیودور مورخ معروف رومی اهل جزیره سیسیل که مدت 30 سال در کشورهای شرق سیاحت کرد و کتابی در خصوص تاریخ و جغرافیا به عنوان کتابخانه تاریخی نوشت و 60 سال بعد از میلاد مسیح زندگی را بدرود گفت، می نویسد که طول حصار بابل 80 کیلومتر است و شهر دارای 2 حصار می باشد و عرض حصارها به قدری است که 2 عرابه می تواند کنار هم از بالای حصار عبور کند. حصارهایی که دیودور دید همان حصارهایی بود که از ورود کوروش به شهر ممانعت کرد. اینک می پردازیم به تصحیح یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی که هرودوت یونانی در افا انداخت و آن برگردانیدن آب فرات از طرف کوروش است تا اینکه از مجرای خشک رود فرات وارد بابل شود. نوشته ی هرودوت راجع به این موضوع به چند دلیل صحت ندارد و باید این اشتباه را در تاریخ ایران و تاریخ دنیا رفع کرد. اول اینکه کوروش بیش از 15 روز پشت حصار بابل معطل نشد و در آن مدت قلیل نمی توانست که مجرای رود فرات را آن هم در آن فصلی که آب رودخانه زیاد بود تغییر بدهد. و دلیل دوم این است که وضع اراضی نزدیک بابل طوری بود که کوروش نمی توانست نزدیک شهر مجرای شط را تغییر بدهد و باید از بالای بابل و از فاصله بلنس به دور مبادرت به تغییر مجرا کند و به مناسبت ارتفاع برج‌ها و حصار بابل و ارتفاع معبد مردوک خدای بزرگ بابلی‌ها، نگهبانان بابلی اعمال حفاری و خاکبرداری کوروش را می‌دیدند و راه چاره را می‌یافتند. دلیل سوم این است که کوروش مایل به چنین کاری نبود، زیرا خوب می‌دانست که اگر مجرای شط را تغییر بدهد، در بابل مردم از تشنگی خواهند مرد و او نمی‌خواست که چنین اتفاقی بیفتد و سکنه بابل را از تشنگی بمیراند. دلیل چهارم این است که تغییر دادن مجرای فرات از نظر جنگی فایده‌ای نداشت. دلیل پنجم این است که سازندگان حصار بابل هنگامی که می‌خواستند دور آن شهر حصار بسازند، پیش‌بینی کردند که خصم ممکن است از راه شط فرات وارد شهر گردد. گرچه آنها پیش‌بینی نمی‌نمودند که یک دشمن قوی و با اراده ممکن است که مجرای شط فرات را تغییر بدهد و بستر رودخانه را خشک کند و از راه بستر خشک وارد شهر گردد. اما پیشبینی می کردند که خصم ممکن است با استفاده از کشتی های شتی وارد بابل شود. به همین جهت حصار را طوری ساختند که در یک طرف ساحل فرات قرار بگیرد. دلیل ششم این است که اگر کوروش بستر رودخانه فرات را تغییر می داد و مجرای رودخانه را در شهر بابل خشک می کرد، سکنه بابل می توانستند به دستور نابونید یک حصار جلوی بستر خشک رودخانه از یک ساحل به ساحل دیگر بنا نمایند. تصور می کنیم که با این شش دلیل توانسته باشیم نشان بدهیم که تغییر مجرای شط فرات از طرف کوروش و ورود ارتش ایران به بابل از راه مجرای خشک فرات صحت ندارد. اگرچه که این واقعه اگر اتفاق می افتاد از افتخارات جنگی بزرگ ایران بود. اما در تاریخ حقیقت را نباید فدای خوش آمدگویی کرد و باید دانست که کوروش بدون تغییر مجرای شط فرات هم مردی نابغه است و مردم امروزی در ممالک مترقی که به سهولت مردان تاریخی را تجلیل نمی کنند و پیروزی های جنگی را دلیل بر عظمت آنها نمی دانند، کوروش را یک نابغه در کار جنگ و لشکرکشی می دانند. ممکن است بپرسید که آیا هرودوت یونانی تعمد داشته که دروغ بگوید و مسئله تغییر مجرای شط فرات را جعل کرده؟ در جواب میگوییم نه، هرودوت نمیخواست که دروغ بگوید، بلکه او دچار اشتباه شد. او شنیده بود که کوروش از دروازه بابل که شط فرات از آن عبور میکرد گذشت و وارد شهر گردید. مورخ بزرگ یونانی به خود گفت چگونه کوروش توانسته از دروازه بابل که شط فرات از آن می‌گذشته آن هم در فصل طغیان رودخانه عبور کند و در جواب خیش اظهار کرده که لابد با تغییر دادن مجرای فرات و خشک کردن بستر آن. غافل از این که دروازه بابل که آب فرات از آن می‌گذرد دروازه شهر نبود، بلکه دو قطعه به شمار می آمد در بالای بابل کنار شط، یکی در ساحل راست و دیگری در ساحل چپ، و آن دو قطعه را که رود فرات از وسط آن می گذشت دروازه بابل می خواندند. هرودوت نه فقط در مورد دروازه بابل اشتباه کرده، بلکه در مورد دیوار بابل هم اشتباه نموده. وی تصور کرده دیوار بابل، یعنی حصاری که اطراف شهر ساخته بودند، 80 کیلومتر به مقیاس امروزی طول داشته. در صورتی که دیوار بابل دیواری بود بین دو شط دجله و فرات که آن را بخت و نصر یا نبوکدنظر ساخته و اسم آن را دیوار ماد گذاشت، یعنی دیواری که باید مانع از عبور قشون سلاطین ایرانی از تیره ماد بشود و بعد از بخت و نصر آن دیوار موسوم شد به دیوار بابل. طول آن دیوار بین دو شط دجله و فرات به مقیاس امروز 40 مایل یا 64 کیلومتر بود. یک سر دیوار در ساحل دجله منتهی می شد به یک قلعه بزرگ محکم به اسم اوپیس و سر دیگرش در ساحل فرات منتهی می گردید به قلعه موسوم به سیپار. قلعه سیپار در ساحل فرات یک قلعه مضاعف بود، یعنی یک قلعه در طرف راست شط قرار داشت و یک قلعه در طرف چپ شط و همین دو قلعه است که به اسم دروازه بابل خوانده می شد. هرودوت که تصور کرد دیوار بابل، یعنی دیواری که اطراف شهر ساخته بودند، نوشته است که چون کوروش از دروازه بابل گذشت، مجبور نشد که بابل را بشکافد و از آن بگذرد. حقیقت این است که کوروش از دیوار بابل نگذشت و آن را که خط ماژینوی شهر بابل بود دور زد و این دیوار 64 کیلومتری بین دو شط دجله و فرات را هرودوت حصار اطراف شهر بابل فرض کرده و افسانه خوش کردن رود فرات را نوشته. مهندس انگلیسی سیدنی اسمیت که در سنوات گذشته هنگام ساختن سدهای عراق روی شطوط دجله و فرات یکی از مهندسین مشاور بود و خط سیر شطهای دجله و فرات را میتوان گفت که وجب به وجب طی کرده، میگوید برگردانیدن شط فرات نزدیک بابل امکان نداشته و امروز هم امکان ندارد مگر با بکار انداختن وسایل مکانیکی عظیم. ولی کوروش می توانسته آب شط دجله را در منطقه‌ای که امروز به اسم اقرقوف خوانده می شود برگرداند و اقرقوف گودال طویل و عریضی است در ساحل شط دجله و کوروش می توانست در مدتی که از 2 ماه تجاوز ننماید آب شط دجله را به سوی گودال اقرقوف برگرداند و بستر دجله را خشک نماید. اما کوروش ناگزیر نبود که بستر دجله را خشک کند و بدون خشک کردن دجله از روی پلی که با زورق‌های شطی ساخت از دجله گذشت. کوروش بعد از اینکه بین النهرین را اشغال کرد، 2 تن از حکام بابل را که هر دو در پایتخت نفوذ داشتند به اسم اوگبارو و گوبارو به خدمت خود پذیرفت و گوبارو در تاریخ گزنوفون یونانی به اسم گوبریاس نوشته شده. این 2 نفر در بین النهرین با کوروش جنگیدند و هر دو دستگیر شدند و کوروش طبق قانون آن زمان می توانست که آن دو را به قتل برساند، ولی به قتل نرسانید و گفت به هر یک از شما 5 سنگ طلا می دهم مشروط بر این که برای اشغال بابل به من کمک کنید. آنها پیشنهاد کوروش را پذیرفتند و با کاهنان معبد بابل و یهودیان آن شهر وارد مذاکره شدند که آن شهر را تسلیم کوروش نمایند و یهودیا که می دانیم بعد به دست کوروش آزاد گردیدند، او را مسیح من، یعنی مسیح من خواندند. و در همان موقع که یهودیان کوروش را به عنوان مسیح من یا مسیح من خواندند، روغن مقدس بر سرش مالیدند. گفتیم که کوروش دیوار بابل را دور زد و دور زدن دیوار بابل هم این طور بود که در قسمت پایین قلعه اوپیس که در ساحل شط دجله قرار داشت از آن شط گذشت و دو قلعه اوپیس و سیپار را در قفای خود نهاد و مدافعین آن دو قلعه یک وقت به خود آمدند که مطلع شدند کوروش پای حصار بابل است. فاصله دو قلعه اوپیس کنار دجله و سیپار کنار فرات و دیوار فیما بین آنها تا شهر بابل به مقیاس امروز 60 کیلومتر بود. قلاع مزبور و دیوار بابل فیما بین دو قلعه هنگامی ارزش جنگی داشت که جنوب بین النهرین از طرف مهاجمین اشغال نشود و ما اشاره کردیم که کوروش اول شمال و جنوب بین النهرین را اشغال کرد و آنگاه به شهر بابل حمله ور گردید. همان نقصان که در جنگ جهانی اخیر در خط ماژینو بود، در دیوار بابل هم وجود داشت. فرانسوی ها خط ماژینو را در مرز شرقی خود ساخته بودند که از عبور ارتش آلمان به سوی فرانسه ممانعت نمایند. در صورتی که شمال فرانسه تا دریای مانش بی‌حفاظ بود و کفایت می‌کرد که ارتش مهاجم آلمان به جای اینکه از مشرق به فرانسه حمله ور شود از راه شمال وارد آن کشور گردد و ارتش فرانسه را از پا درآورد. همینطور هم شد و ارتش آلمان از راه شمال وارد فرانسه گردید. دیوار بابل هم بین دو شط دجله و فرات دیواری بود که نه جنوب را محافظت می کرد نه شمال را و اگر یک قشون از شمال بین النهرین می خواست که به بابل نزدیک شود آن هم مشروط بر این که از بین دو شط عبور کند دیوار بابل از عبورش ممانعت می کرد و اگر همان ارتش از ساحل شرقی دجله یا از ساحل غربی فرات به بابل نزدیک می شد آن دیوار نمی توانست از عبورش ممانعت کند چون در هر دو مورد ارتش مهاجم دیوار را دور می زد. مورخینی که طرفدار ورود کوروش به شهر بابل از راه شط فرات هستند می گویند که محاصره بابل از طرف کوروش یک سال یا دو سال طول کشید. مورخین قدیم اظهار می کنند که کوروش بعد از اینکه بابل را که دارای 100 دروازه فلزی بود محاصره کرد قشون خود را به شماره ماه‌های 12 گانه سال به 12 قسمت کرد و در 12 نقطه گماشت و به آنها دستور داد که کنار حصار بابل برج‌هایی بسازند که مشرف بر حصار باشد و بتوان از آن برج‌ها خود را به بالای دیوار بابل رسانید. ولی ساختن برج‌های مزبور برای اقفال مدافعین بابل بود و کوروش می‌خواست بدان وسیله مانع از این شود که مدافعین بابل به نقشه بزرگ او یعنی برگردانیدن آب شط فرات پی ببرند. مدافعین بابل بر سربازان ایرانی که مشغول ساختن برج‌ها بودند سنگ می‌باریدند و از برج‌های بابل روی آنها آتش باریده می‌شد و آتش مزبور از روغنی سیاه رنگ بود که از زمین به دست می‌آمد و هنگام سوختن تولید دود سیاه می‌نمود. بویی مکروه هم داشت و از آن روغن در شمال بابل به مقدار زیاد به دست می آمد. سربازان ایرانی با اینکه پیوسته در معرض سنگباران آتش بودند به ساختن برج‌ها ادامه می دادند تا اینکه مدافعین بابل نفهمند که کوروش مشغول حفر مجرایی است که باید آب شط فرات وارد آن شود و آنگاه بستر اولیه خوش گردد. مدت یک سال محاصره بابل از طرف کوروش به طول انجامید. بعضی از مورخین قدیم مدت محاصره بابل را دو سال نوشتند تا اینکه آب شط فرات را وارد مجرای جدید کردند و بستر رودخانه خشک شد یا به قول گزنوفون میزان آب کم گردید و آنگاه در نیمه شب که سکنه بابل در خواب بودند سربازان کوروش وارد شهر شدند و به قول هرودوت عرابه های جنگی خود را از راه بستر خشک رودخانه وارد شهر نمودند و به قول گزنوفون فقط سربازان پیاده و سواره وارد شهر شدند و چون رودخانه فرات آب داشت و از آن گذشته کف رودخانه مستور از لجن بود کوروش نمی توانست که عرابه های جنگی خود را وارد نهر کند، چون چرخ عرابه ها در لجن فرو می رفت. هرودوت نمی گوید که آیا شط فرات را هنگام روز وارد مجرای جدید کردند یا هنگام شب، ولی به قرینه باید هنگام شب وارد مجرای جدید شده باشد، چون اگر در موقع روز آب فرات را وارد مجرای جدید می کردند، چون جریان آب در بابل قطع می شد، مردم می فهمیدند که کوروش آب را وارد بستر دیگری نموده و راه ورود و خروج رودخانه را مسدود می نمودند تا پادشاه ایران نتواند از مدخل و مخرج رودخانه وارد شهر شود. گزنفون که می گوید کوروش رودخانه فرات را خشک نکرد، بلکه از آب آن کاست تا سربازانش بتوانند از راه آب وارد بابل شوند، اظهار می نماید که کوروش از راه مدخل و مخرج رودخانه وارد شهر شد و فشار آب به قدری نبود که سربازان نتوانند در مخرج رودخانه برخلاف جریان آب حرکت کنند و وارد شهر شوند. هرودوت نمی گوید بعد از اینکه سربازان وارد شهر شدند چند نقطه را اشغال کردند، ولی گزنفون به تفصیل راجع به نقاطی که در آن شب از طرف سربازان ایرانی اشغال گردید توضیح می دهد و می گوید که سربازان ایرانی به حکم کوروش از ورود به معبد مردوک یعنی خدای مذکر و ایشتار خدای مؤنث در آن شب خودداری کردند و روز بعد و ایام دیگر هم سربازان ایرانی وارد آن دو معبد نشدند، چون کوروش برای تمام مذاهب قائل به احترام بود و خدایان بابل را هم محترم می شمرد و به طوری که خواهیم گفت در معبد مردوک خدای مذکر بابل تاجگذاری کرد و قبل از اینکه با دست خود تاج بر سر بگذارد مقابل مجسمه مردوک خدای بابل به علامت احترام سر فرود آورد، در صورتی که کوروش بدون تردید مزدا پرست بود و خدای یگانه را می پرستید و در آن موقع هنوز در ایران دین زردشتی وجود نداشت، اما کیش پرستش خدای یگانه و نادیده به اسم مزدا رایج بود. کوروش وقتی مقابل مردوک خدای بابل سرفرود آورد می دانست که آن جز یک بت که به دست بشر ساخته شده نیست، ولی از این جهت به خدای بابلی ها احترام گذاشت تا اینکه به ثبوت برساند که تمام مذاهب را محترم می شمارد. جنگ بابل در داخل شهر به قول هرودوت و گزنفون یک شب طول کشید و صبح روز بعد در آن شهر دیگر مرکز مقاومت وجود نداشت و با اینکه کوروش شهر را مدت یک سال یا دو سال تحت محاصره قرار داده بود و سکنه شهری که مقاومت می کردند مستوجب قتل بودند، پادشاه ایران به جان و مال هیچ کسی در بابل تعرض نکرد و آذوقه در شهر به قدری فراوان بود که بعد از دو سال که از محاصره شهر گذشت مردم از جهت خاروبار در مضیقه نبودند، اما در مدت محاصره ارتش ایران از جهت آذوقه گرفتار اسرت شد و کوروش مجبور گردید که از ایران برای قشون خود خاروبار بیاورد. در آن مدت دو سال سربازان ایرانی در خیمه میزیستند و گزنفون در تاریخ خود نوشته که قسمتی از سربازان کوروش در حومه شهر و خارج از حصار به سر می بردند. راجع به وضع زندگی سربازان ارتش ایران در طول مدت یک سال یا دو سال محاصره بابل چیزی در تواریخ هرودوت و گزنفون دیده نمی شود و از وضع زندگی بابلی ها هم چیزی در آن تواریخ نیست و ما نمی دانیم که مردم بابل آن مدت یک سال یا دو سال را چگونه به سر بردند و چقدر آذوقه در شهر بوده که بعد از دو سال اثر کمبود خاروبار در شهر دیده نشده. دانیال نبی که یکی از پیغمبران بنی اسرائیل است به شرح مذکور در تورات می گوید که وقتی کوروش شهر بابل را محاصره کرد، فرمانده ی ارگ سلطنتی بابل مردی بود به اسم بالتازار و او فرماندهی دفاع بابل را بر عهده داشت. مفهوم مخالف این گفته این است که وقتی کوروش شهر بابل را محاصره کرد، نابونید پادشاه بابل در آن شهر نبوده یا اینکه از آن شهر خارج شده. و اگر پرسیده شود که چگونه نابونید توانست از شهری که تحت محاصره بود خارج شود، میگوییم شاید از یک راه زیرزمینی استفاده کرده و از بابل خارج گردیده، چون در گذشته هر قلعه یک راه زیرزمینی به خارج داشت و میتوانستند که از آن راه خارج شوند. مورخین مغرب زمین هم میگویند که وقتی بابل سقوط کرد، نابونید در آن شهر نبود. بالتازار فرمانده ارگ سلطنتی و فرمانده دفاع بابل یک شب قبل از سقوط آن شهر ضیافتی ترتیب داده بود و با دوستان و معشوقگان به بادگساری مشغول گردید و ناگهان همچنان به گفته دانیال نبی مندرج در تورات، یک دست که صاحبش دیده نمی شد روی دیوار مقابل بالتازار این سه کلمه را نوشت: مانه، تسل، فارس، یعنی حساب شده، وزن شده، تقسیم شده. از روزی که سرگذشت دانیال نبی در تورات آمده تا امروز علمای قوم بنی اسرائیل راجع به این سه کلمه بحث می کنند تا اینکه بتوانند معنای اصلی آنها را بشکافند. در خصوص معنای تحت لفظی این سه کلمه تمام علمای عبرانی متحد القول هستند و معنای تحت لفظی کلمات همانی است که در فوق نوشته شد، ولی در مورد تفسیر این کلمات اختلاف دارند و قدر مسلم این است که این کلمات که با خط آتشین بر دیوار نوشته شد به بالتازار اخطار می کرد که دوره قدرت و ثروت و عیش او و سایرینی که در آن مجلس حضور دارند سپری شده و همینطور هم شد و یک شبانه روز دیگر بابل سقوط کرد. زروبل متولی سالخورده معبد یهودیان در اورشلیم قبل از اینکه کوروش به کشور لیدی حمله ور شود، از وضع زندگی یهودیان در بابل یک تابلوی سیاه را به نظر کوروش رسانید. یهودی‌ها بدون تردید در بابل بدبخت بودند، ولی نه آنطوری که زروبل به پادشاه ایران گفت. یهودی‌ها به مناسبت سکونت متمادی در بابل و هم به مناسبت اینکه مردمی امین بودند، توانستند اعتماد بابلی‌ها را جلب کنند و بعضی از مشاغل حساس به آنها واگذار شد که یکی از آنها شغل دروازه‌بانی بود. عده‌ای از یهودی‌ها در عین اینکه برده بودند، صرافی می‌کردند و سود صرافی را به نفع خود تصاحب می‌نمودند و کاهنان بابل زر و سیم خود را به صرافان یهودی می‌سپردند تا اینکه برای آنها به کار اندازند. و با اینکه کاهنان بابل از لحاظ مذهبی از یهودی‌ها بسیار نفرت داشتند و آنها را افرادی پست می‌دانستند، بین آنها و یهودی‌ها همکاری مالی وجود داشت و کتیبه‌هایی که از بابل به دست آمده نشان می‌دهد که بین یهودی‌ها و کاهنان معبد مردوک و معبد ایشتار قراردادهای مالی راجع به واگذاری زر و سیم منعقد می‌شده و این موضوع ثابت می‌کند که یهودی‌ها در معامله مردمی امین بودند، وگرنه کاهنان بابلی زر و سیم خود را به آنها نمی‌سپردند تا اینکه به کار بیاندازند و سود بدهند. وقتی کوروش به بابل نزدیک شد و آنجا را تحت محاصره قرار داد، به طوری که اشاره کردیم، عده‌ای از امرای بابل با او بودند که دو نفر از آنها به اسم اوکبارو و گوبارو بیش از دیگران معروفیت داشتند. امرای مزبور حاضر شدند که علیه نابونید پادشاه بابل با کوروش متحد شوند و در عوض مقام و مرتبه خود را بعد از سقوط بابل حفظ نمایند. روزی که کوروش بابل را محاصره کرد، اشغال آن شهر از نظر تاکتیکی ارزشی نداشت و شبیه بود به اشغال پاریس در جنگ جهانی اخیر. بعد از اینکه دولت آلمان ارتش فرانسه را از پا درآورد و دو ثلث از خاک فرانسه را اشغال کرد، باز در کشور فرانسه یک ثلث از خاک مملکت آزاد به شمار می آمد و یک حکومت مستقل فرانسوی که بعد موسوم به حکومت ویشی شد در آن زمامداری می کرد. اما در کشور بابل جایی نبود که از طرف کوروش اشغال نشده باشد و ادامه مقاومت شهر بابل کوچکترین ارزش جنگی برای نابونید نداشت و آیا به همین جهت پادشاه بابل از پایتخت خود خارج شد یا اینکه رفت تا اینکه از دیگران کمک بخواهد؟ زمامداران فرانسه در جنگ جهانی اخیر دریافتند که دفاع کردن از پاریس ارزش نظامی ندارد و آن شهر را بلا دفاع اعلام نمودند. یعنی به خصم گفتند که می تواند بدون مانع وارد پاریس شود. 25 قرن قبل از سقوط پاریس همان فکر در بابل پیدا شد و کاهنان بابل که در آن شهر نفوذ بسیاری داشتند فهمیدند که ادامه مقاومت بابل بدون فایده است و جز اینکه مردم شهر از گرسنگی بمیرند نتیجه حاصل نخواهد شد و بعد از اینکه کوروش شهر را فتح کرد تمام مردم را از دم شمشیر خواهد گذرانید. کوروش پادشاهی نبود که حکم قتل عام مردم یک شهر را صادر کند، اما کاهنان بابل آنطور فکر می کردند و طبق نظریه و فهم خود کوروش را می سنجیدند. یهودی هایی هم که در بابل بودند چون می دانستند که کوروش سرداری آزاد منش است و بعد از فتح لیدی و شهرهای یونانی آسیای صغیر تمام مذاهب را آزاد گذاشت، خواهان تسلیم شهر بابل بودند تا اینکه بتوانند از بردگی رهایی یابند و بدون بیم از بابلی ها وظایف مذهبی خود را به انجام برسانند. عمرای بابلی هم که با قشون کوروش بودند و با کاهنان ارتباط داشتند، به آنها می گفتند که مقاومت بدون فایده است و باید شهر را تسلیم نمایند و اطمینان داشته باشند که بعد از ورود قشون به بابل، جان و مال و ناموس بابلی ها مسون است. در بابل فقط یک نفر می‌خواست که مقاومت نماید و او بالتازار بود. اوگبارو و گوبارو دو امیر نامدار کشور بابل که با کوروش متحد بودند به وسیله کاهنان و دوستانی که در بابل داشتند به تمام سربازان و مردم شهر فهمانیدند که سراسر کشور بابل تحت اشغال کوروش است و مقاومت کردن در شهر دیوانگی است. عاقبت کاهنان در شب 26 ماه اکتبر از سال 539 قبل از میلاد مسیح به دروازه‌بان‌های یهودی دستور دادند که دروازه‌های شهر را بر روی قشون پادشاه ایران بگشایند و آنها هم دروازه‌ها را گشودند. بعضی از مورخین نوشتند که پشت دروازه‌ها طبق روش تدافعی آن عصر دیواری از سنگ ساخته بودند و دروازه‌بان‌های یهودی نمی‌توانستند که دروازه‌ها را بگشایند و کاهنان به سربازانی که در حصار شهر بودند دستور ترک مقاومت را دادند و گفتند که از بالا آمدن سربازان کوروش ممانعت ننمایند. سربازان کوروش هم از حصار بالا رفتند و بعد از ورود به شهر دیوارهایی را که پشت دروازه‌ها بود ویران نمودند و دروازه‌ها را گشودند و ارتش ایران وارد شهر بابل شد.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغم زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه جان تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنم زی سلام.